در این دنیا هر چیزی، هر پدیده‌ای در سر پست خودش ایستاده. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هر کدام بر سر پست خودشون هستند. تخلف ندارد، اما انسان امکان تخلف براش هست. میدانی داره که میدان آزادیشه. از اونجا که آدم میتونه جایگاه خودش رو خالی کنه و میتونه از جایگاه خودش بیرون بیاد و فاسق بشه و یا میتونه چشم بپوشه و کافر بشه، مسئله تربیت براش ضرورت بیشتری خواهد داشت. تربیت در انسان از اینجا مطرح میشه که این انسان میتونه پست خودش رو رها کنه. طبیعت انسان اینه که میتونه از طبیعتش بیرون بیاد و میتونه جایگاه خودش رو بشکنه. اون انسان طبیعی رو که روانشناسی غرب ازش یاد میکنه، در واقع این انسان میشه. انسان از لحظه‌ای طبیعی میشه، از سطح طبیعتاش، از سطح بازتابهاش، از سطح انعکاساش فراتر میشه. انسانی که در همون سطح مونده باشه انسان طبیعی نرمال انسان نیست. انسان باید تمامی این طبیعت ها و طبعش رو بشکنه، باید اینها رو تبدیل کنه، دگرگون کنه. در مسئله تربیت به این خاطر در انسان مطرح میشه که میخواد طبیعت خودش رو بشکنه، و این شکستن طبیعت، طبیعت اصیل انسان، این بیرون آمدن از طبع و طبیعت خصلت اساسی انسان. پس این اصل هست، هر چیزی در سر پستش نشسته و انسان رو باید در سر پستش نگه داشته. میتونه تخلف کنه. و اینو بارها گفتم، این تخلف وابسته به شرایط نمیدونم اجتماعی انسان نیست. این داستان داستان آزادی انسان. آدم حتی در بهشت میتونه اتیان کنه بدون اینکه شرایط بدی رو دیده باشه. مربیش خدا میتونه سرکش باشه و بعد بدون اینکه شرایطی دگرگون بشه انسان میتونه عوض کنه. با این دید از آزادی انسان مسئله تربیت انسان مطرح میشه. آزادی انسان به خاطر این خصلتی که در او هست، این وضعیت و ترکیبی که داره مطرح میشه، و این آزادیه که داستان تربیت رو مطرح میکنه. تا آدمی زاده ای که میدونه پست‌هاش رو رها کنه، در سر پستش بشه. برای تربیت انسان دو دوره مشخص، ایش از بلوغ و بعد از، یعنی از این لحظه‌ای که انسان وقوف پیدا میکنه، وجدان پیدا میکنه، یافت از خودش پیدا میکنه و پیش از این بلوغ، درست به همین معنی، یعنی لحظه‌ای که انسان خودش رو میابه، وجود خودش رو احساس میکنه، به خودش آگاه میشه، از خودش واقف میشه. چرا؟ چون ترکیب شکل میده. بارها گفتم خودآگاهی مثل آزادی انسان نتیجه اون ترکیب خاص انسان. انسانی که از قلب و احساس و غریزه برخورداره، انسانی که از انعکاس ها و ادراکات حسی برخورداره، انسانی که از تخیل و انگار سازی برخورداره، انسانی که از طرح سوال و کنجکاوی و تعمیم و تجرید و انتزاع و استدلاع به طور کلی از تفکر برخورداره، این انسان مادامی که به عنصر تعقل و سنجش دست پیدا نکنه، مرحله تصویه رو نگذرونده که اذا سویت او و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. تصویه انسان با مرحله جنبیدنش در رحم مادر تمام نمیشه. این حیات، این روح انسان نیست، اون نفخ روح پس از دوره بلوغه. این رو باید بهش توجه داشته باشه. بلوغ انسان مرحله تصویه است که اذا سبلت، این مرحله که طی شد انسان شکل گرفت، تمامی امکاناتش، تمامی اجزای ترکیبش فراهم شد، این به بلوغ رسیده، تصویه رو پیدا کرده، و از این به بعده که این انسان بالغ هم آزاد و هم خداگاه، خودش رو وجدان میکنه و خودش رو میاره. و این انسانی که خودش رو یافته، به تعبیر ما به وجدان رسیده، این انسانی که خودش رو یافته و به خودش وقوف پیدا کرده و خودش آگاه شده، انسان واقف قادر و بالغ و خداگاه رو میتونی رو برای پذیرش روح خدا آماده ببینی و میتونی او رو محروم ببینی. نکته‌ای که در بعضی از روایات آمده اینه که انسان تمامیشون به این روح و به این نفس روح راه پیدا نمی‌کنه. این داستان نفس روح برای کسانیه که پیمان‌ها رو نشکستن و بعد از دوره تسبیح و بلوغشون از مرزهاشون پا بیرون نگذاشتن. این ادا تویته و نفخت فیه من روحی، هیچ وقت نفخ روح رو با اون جنبش انسان و اون حیات حیوانی انسان که در دوره چند ماهگی شروع میشه در رحم مادرش و بعد مدام شکل میگیره تا قبل از بلوغ و بعد از بلوغش قاطی نکنید. انسان بالغ بعد هاست که به روح خدا یا نائل میشه، نفخ روح میشه درش یا محبوب آمد. انسان دوره تقویش رو که طی میکنه، یعنی گفتم به این مجموعه میرسه، آگاهی های حسیش رو پیدا میکنه، تخیلش رو پیدا میکنه، به اصطلاح تفکر و استنتاج رو پیدا میکنه، به قلب و احساس و غریزه هاش هم دست پیدا میکنه و در دوره بلوغ به عنصر تعقل هم دست پیدا میکنه. این انسان بالغ واقفه به خودشه و این انسان واقف که به بلوغ رسیده، نوع تربیتش با انسان قبل از بلوغ که به تعبیر ما طفله، طبیعیه، کودک، تفاوت هم. پس دو مرحله برای انسان هست، مرحله وقوف و بلوغ و مرحله زندگی طبیعیه اون که گفتم باید از این طبیعت فراتر بره و بشه تا انسان بشه، وگرنه حتی اگر ممیز باشه، حتی اگر مفکر و متفکر باشه، انسان و مکلف نیست. حتی بچه های ممیز گفتن تکلیف ندارن. تکلیف مال دوره بلوغه، دوره‌ای که انسان وجدان میکنه خودش رو و خودش رو میابه. این دو مرحله به طور مشخص در جریان تربیت انسان باید ازش گفتگو بشه. دو حوزه هستش، حوزه کسی که نیافته خودش رو، غافل از خودش رو، مسائل به صورت بازتابی درش جریان داره، مثل گربه. حتی اگر که از تفکر و هوش زیادی هم برخوردار، آزاد نیست، واقف نیست، بالغ نیست، حتی به خودش نرسیده، هنوز به تمام توانایی هاش دست نیافته، هنوز ترکیبش شکل نگرفته و کامل نشده. این یک انسان که کودک رستویه و یک نوع برخورد و تربیه. اینا رو باید چگونه باشه برخورد؟ اینها رو باید چگونه باشه برخورد؟ و بعد در دوره بلوغش، لحظه ای که خودش رو یافته، به خودش واقف شد، با این انسان واقف بالغ. این رو هم باید عرض کنم که بلوغ انسان چه بسا با بلوغ سنیش تفاوت پیدا کنه، زودتر یا عقبتر بیاد، چه بسا ادهی بلوغ عقلی اینها در سنین پیری هم بهشون دست نده که به اینها مستضعف میزن، غیر این استضعاف شده. اینها شاید در یه مرحله هست که خیال میکنن اون چی که دارن حقه، باطل ها رو حق حساب کنن، اینها مستضعف هست و نوع برخورد با انسان فرق، تکلیف انسان تفاوت داره. حق رو در چیزی میبینه و خیال کنه حق در حالی که باطله و نه چشم نپوشیده و نه یاد مستصف. اینجاست که گفتم بلوغ ذهنی اینها، بلوغ عقلی اینها تأخیر پیدا میکنه. عقب مثلا اینه، با این تیپ های کودک و بالغ و مستصف بس چگونه برخورد و حد استضعاف. باز میگم این استضعاف رو با استضعاف اجتماعی قاطی نگیرید. شاید در قرآن سه شکل استضعاف مطرح میشه. یک عده اونهایی هستن که قالو فی مکن، بهشون میگن شما کجا بودید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین ضعیف شمرده شده، ما تضعیف شده. قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، آیا زمین گسترده نبود تا هجرت کنید؟ این یک تیپه. ممدوح نیست، کسانی هستند که حرکت نکردن، استضعاف رو بهانه گرفت. یک عده این دسته هایی هستند که ما لکن لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان لا یجدون حیلتن ولا یهتدون سبیل. چی شده شما نمی جنگید در راه خدا به خاطر کسانی که زنها و افرادی که مستضعفند؟ من الرجال و النساء، اینها از زنها و مردانی هستند که لا یجدون حیلتن، هیچ چاره‌ای نمی‌یابند و ولا یهتدون سبیلا، راهی رو نمیدونن. اینها یک دفعه. دفعه سوم هم این آیه هست که ببینیم هارون به موسی میگه هنگامی که موسی رو گرفته و میکشنش بهش میگه یبنعون ان القوم استضعفون و کادوا یقتلونن فلا تشمت بی الاعداء. این دسته من رو در تنگنا گذاشته و نزدیک بود که بکشن دشمنها رو برای شماتت من برمید. این استضعاف کرد میشه هیچ کدوم از اونش بود استضعاف در فکر اگر بخواد جز یکی از اینها باشه جز اون لایجدون حیلتن و لایحتدون سبیلا کسانی که هیچ چاره ای ندارن و راه رو نمیابن. اگر نگفتم این استضعاف اصولا استضعاف فکریه، یعنی در روایات تو همون بحث ایمان و کفر کافی حدودش رو معین میکنه و بیان میکنه مستضعف کسیه که در حالت روحی امتنانه قرار گرفته که خیال میکنه اون چه که داره حقه، حق همینه. بنا این وجود مستضعف رو نمازی که براش هم میکنه حتی اگر یهودی باشه با زن پیرزنیه در یک محیطی بزرگ شده حرکتهای خودش هم کرده به این نتیجه رسیده که این حقه و بر روی این حق ایستادگی داره در حالی که باطل. اینو بهش مستضعف میگن. حتی اگر بمیره براش باید نماز بکنن، نماز میتش هم تفاوت داره با نمازهایی که برای بقیه میگن. در هر حال مسئله این بوده انسان چون آزاده و آزادیش هم من بارها رو این تاکید کردم به خاطر شناختش نیست، به خاطر ترکیبش هست. حالا این تفاوتش کجاها به دست میاد ببینید. انسان چنین ترکیبی رو داره که ازش اشارتاً گفتگو کردم، از ادراکات حسیش گرفته تا تخیلش، تفکرش، تعقلش و قلبش، مجموعه احساس و غرایزی که درش هست. این ترکیب انسان رو به اون آزادی میرسونه و این آزادی انسان رو هم به وقوف میرسونه و خودآگاهی، هم به تکلیف و مسئولیت. و این مسئله است که زمینه میشه برای تربیت انسان آزاد، برای پذیرش اون کارهای مسئولیت که براش هست و به دوشش. در نتیجه با این انسان باید در دو حوزه برخورد کرد، پیش از بلوغ، پیش از شکل گرفتن این تکلیف و بعد از بلوغ. بعد از این زمینه درش شکل میگیره و اینجا بود که اشاره کردم که دوره تصویه انسان تا تکمیل نشده انسان انسان نیست و اون داستان نفخ روح که ازا سویت و نفخت و فیه من روحی، این مربوط به انسان بعد از بلوغ. خیال نکنید مال بچه هایی که تازه راه دادن، این بچه ها به روح نرسیدن. در اون آیه هست لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من ها دلاخ و رسوله اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. اینها هستن که با ایمان نوشته شده در وجودشون و تأیید شدن با روحی از این ایمان یا روحی از خدا. سر این که تو اون آیه باز این روح به خود خدا نسبت داده میشه و نفخت و فیه من روحی به خاطر اینه که بارها گفتم یه تفاوتی سنگ با گیاه داره، این روح نباتی میشه. یه تفاوتی گیاه با حیوان داره که بهش روح حیوانی میگه. یه تفاوتی هم حیوان با انسان داره، حتی بچه انسان با بالغ انسان داره که به او روح انسانی میگه. منهای تمامی این مراحلی که برای انسان هست، یعنی گذشته از روح نباتی و روح حیوانی که اون دوره جنبشش در دوره چهار ماه به بعدشه، گذشته از تمامی این روح‌ها و گذشته از اون روح انسانی که همون دوره تصفیه او هست، گذشته از تمام اینها و بعد از اینها که انسان به روح خدا نائل میشه. نفس روح همون روح الایمان، که روح الایمان هم مالک کسانیه که گفتم پیوندشون را از غیر خدا بودن به هرکس هم این روح دمیده نشد. اینطور نیست که به تک تک ما خیال کنیم از این روح بهره گرفتیم و چون ما جون داریم پس اون روح داریم، اون گربه هم این جون رو داره. این روح روح انسانی بود، روح تا چه برسه به روح خدا. نفخت و فیه من روحی، این نفخ روح مال اون دوره بعد، بعد از تصفیه است. اذا سبیت اون خوب دقت کنید، اذا سبیت او وقتی او رو تصفیه کردم خلق فسوا، آفرینش انسان یه مرحله است، تصفیه و شکل گرفتن کامل انسان یک مرحله است، بعد از این دو مرحله است و نفخت فیه من روحی. در این مرحله است که فقط او له ساجدین، این انسانی که به روح خدا نائل میشه و این انسانی که مسجود ملائکه است، نه من، نه منی که پیوندم را از غیر او نبریدم، نه منی که هنوز با غیر او پیوندم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم تا آخر اولئک، اینها هستند که کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در وجود اینها نقش بسته. کتب
فی قلوب همولی ایمان و بر اینها نوشته شده، فرض شده و اجده هم به روح من، و اینها هستند که با روحی از ایمان به روح ایمان یا روحی از خدا که روحی باشه نفخت و فیه من روحی که دوتاش هم یکی همراه هست. و البته یه نقطه دقیق تر هم هست که یه روح دیگه هم هست، روح بالاتر از روح ایمان که او به انبیا و برای انبیا روح القدس ازش تعبیر میشه. اینطور نیست که خیال کنیم هم نفخ روحی که مطرح میشه هم جنبشی که ما داریم، این حرکتی که ما داریم، گفتم این روح خدا نیست، این همون روح یا نباتی یا بر روح حیوانی و یا در نهایت روح انسانی ما تا به این روح الایمان که به خود خدا نسبت داره، نفخت و فیه من روحی و به روح الایمان منصوبه، تا به این بخوایم برسیم لازمش اینه که پیوندها رو بریده باشیم. در هر حال انسانی که به بلوغ میرسه پیش از اون همه این انسان آزاد محل تکلیفش مطرح میشه و این انسان مکلف و این انسان مسئوله که برای تربیتش بکنه. اینم دو مرحله داره، پیش از این حد وقوف و بعد از تو مسئله تربیت بچه ها، یعنی کسانی که به بلوغ نرسیدن قبل از بلوغشون هستن. تو مسئله بلوغ سنی هم که ازش گفتگو کردم فرق میکنه با بلوغ عقلی، وقت استضعاف هم میشه مطرح شد، اما تو بس مفصله میخوام کمترم وقتتون رو بگیرم، با اشاره بیشتر ازش میزنم. اگر گنگه بعد خودتون ابهامش رو با زحمت خودتون. مسئله راجع به تربیت کودک بحث‌های مختلفی شد. خود من شاید این رو چند جور باهاش روبرو شدم. گفتم تربیت کودک یک مرحله زمینه تربیت در بچه هست، یکی روش تربیت بچه هست، یکی هم عوامل تربیت بچه هست که باز از اونام به اشاره میدونم. زمینه تربیتی گفتم سه نوع زمینه تربیتی برای بچه ها داریم و در سه تا محیط تربیتی میتونی تو باهاشون برخورد باشی. یه نوع محیط تربیتی گفتم محیط بسته است، محیطی که بیش از یک فکر درش جریان نداره، این یه محیط راحتی. بچه ها اصولا گرفتار بحران و دغدغه نمیشن، گفتم مثل محیط های خود ما در 50-60 سال پیش یا مثل محیط های کشورهایی که بسته است دیوار کشیده شده بهشون. تو این محیط یک فکر، یک عقیده، یک مطلوب مطرح میشه و این در تمامی مراحل و سنین با بچه ها و پیرمردها همراه. بچه دیگه از پدرش همون چیز رو خواهد شنید که از مادرش و از برادرش و از نزدیکانش، از ملا باجی و ملا خودش و بعدها که بالاتر میشه از بزرگتر میشه از استادش، و طبیعتا این چون به درگیری نمیرسه شک نمی کنه، با اون یقینی هم که به دست آورده به لقاء خدا خواهد رسید و بهره ها خواهد گرفت. این یه محیط تربیتی. تربیت توی محیط خیلی ساده است، خیلی راحت. البته یه عده وجودایی هستن به قول ما آسی و اسیانگر که در حتی چنین محیط تربیتی به خاطر خصلت اسیانی که در انسان هست و همون آزادی که در انسان هست شورش میکنن و در همون محیط یک دست تضاد رو به وجود میارن. شکل دوم محیط تو محیط متضاد، محیط باد، محیطی که فکرهای گوناگون، حرفهای گوناگون درش جریان داره. تو نمیتونی بچه رو جوری بار بیاری که تا آخر مسائل براش کانالیزه بشه، از یه جا بگیره و به یک جا منتهی بشه. مدام مسائل شکل عوض میکنن، مسائل مدام حالت عوض میکنن. این دوره دوره های حیرته، دوره های شکه، دوره های التهاب و بحران. این محیط محیط سخت و تربیت بچه ها در این محیط طبیعتا مشکل داره. اون چی که امروز بچه از پدرش میشنوه یعنی مادر نفسش میشنوه، از مادر میشنوه یعنی برادر نفسش، از برادرش که میشنوه میبینی ملاش، ملا باجیش، نمیدونم کسانی که باهاش هستن، استادش، معلم‌های درس‌های مختلف انشاء و حساب و املاش، هر کدوم باهاش به جوری رفتار میکنن. این شکی، این میمونه، این بدبین میشه و همین خصلت بدبینی مشکلی که بعدها ازش به عنوان مشکلات تربیتی ازش میشه حرف زد که این سر راه یه مربی ایستاده میشه مانعه. اینجور نیست که دیگه تو با یه مسئله به سادگی رو برو بشی بخوای مطلبی رو در وجود یه بچه بریزی و پرورش بدی. تو از این طرف میکاری بذری رو و از اون طرف ریشه هاشو در میارن، هیچ توپای دیگری در کنار این میریزن. تو اینجا چه میگی؟ این محیط محیط متضاده، محیطی که یک فکر وجود نداره، فکر رو مدام بودن. یه محیط تربیتی هم محیطیه که تضادها تبدیل به حرکت شده، راه افتاده، درگیری ها جریانی قرار گرفتن و راهی رو پیدا. یه محیط محیط مکه، یکی محیط مدینه است. مدینه محیطیه که مسائل دیگه از تضادها در اومده، جریان طبیعی خودش رو پیدا کرده و در این محیط هم باز نوع تربیت راحت برخورد با بچه ها داره. اون مشکلاتی که تو محیط های دیگه هست اینجا وجود نداره. چون گفتم تضاد تبدیل به حرکت شده، تبدیل به یه جریان شده. این زمینه های تربیت طبیعتاً چون این چنین زمینه های وجود داره، نوع تربیت هم تفاوت داره. ما امروز باید مشخص کنیم که در چه محیط تربیت هست. ما در مدینه رسولی همین گونه برخورد یا در شرایطی هستیم که تضادها وجود دارن. گفتم اون چی که تو امروز در بچه میکاری دیگری در میاره، پس نوع تربیت تو باید عوض، طرز برخوردت رو باید همین چی اون چی که تو به بچه بدی بعد از ذهنش بیرون میاره. و بعدم وقتی که روش این تربیت مطرح شد، به عوامل این تربیت میرسیم. چه عواملی برای به کار گرفتن این روش وجود داره؟ ما برای اینکه بتونیم به یک روش تربیتی در این چنین محیط متضاد دینایت بشیم، لازمش این محیط بشه در بچه ها سه خصلت رو زنده کنیم: شخصیت، حریت و تفکر. این سه خصلتی که باید به مرور در بچه ها شکل بگیره. این سه خصلت اگر در بچه ها نیان، دیگران هم اینا رو به بازی میگیرن، هم پشت سنگر اینها فعالیت های بزرگشون رو شروع میکنن. از همین ها اونچنان سازمان هایی می سازن که برای مختل کردن تمام کاروبار شما ها و هر گونم که با این برخورد می کنید، خودش مسئله جدیدی رو براتون ایجاد می کنه که اول گرفتاری در گیره جدید تری کنید که بعد در چنین محیط تربیتی که گفتم به تضاد رسیده، در بچه های این سه خصلت حریت، شخصیت و حریت و تفکر رو ایجاد کنید. چگونه؟ عوامل تربیت اینجا باز متعدده. گفتم اینجا از عوامل مختلفی در خود بچه‌ها میشه استفاده کرد. شاید 10-15 تا عامل باشه. از نمیدونم تقلید و رقابت گرفته تا تشویق گرفته، تا محبت به کسانی که خوب کار کردن گرفته، تا محبت گرفته بهتون عرضه بدارم، تهدید گرفته، خشونت گرفته، چوبکاری گرفته، عوامل مختلفیه. تا بعدم داستان‌ها و از عواملی که در بچه‌ها شکل می‌گیره. کسانی که میخوان با بچه ها رو به رو بشن، مثلا تو این شرایط باید بدونن در چه مرحله سنی چه نیروهایی در این بچه ها شکل میگیره. ما میبینیم در یه مرحله بچه ها رنگ آرامشون میکنه، چیزای رنگی بهشون میگه آرامشون. تو یه مرحله صدا آرامشون میکنه، تو یه مرحله رنگ و صدا حرکت آرامشون میکنه، تو یه مرحله از اینها گذشته بالاتر اومدن، تخیلی رو پیدا کردن، در اینها تخیل شکل گرفته، داستان‌ها آرامشون، قصه میخوان، کارتون میخوان. تو یه مرحله دیگه است، سوال‌ها درشون داره شکل میگیره، حس کنجکاوی درشون بلند شده، اینا جواب میخوان، جواب آرامشون. در مراحل بعدی شناخت آرامشون. تو دوره‌های بلوغش که می‌بینیم هر کدوم اینا به یه احساس جدیدی که راه پیدا میکنن، نیروی جدیدی که درشون شکل پیدا میکنه، بعد یک نوع برخورد جدیدی پیدا کنه. پس اینجا کار مربی در اینجا اینه که بدون در بچه در سنین گوناگون چه نیروهای شکل میگیره تا از اونها استفاده کنه، و این رو بدونه که اگر یک نیرو رو ازش کار نکشیدن و عقده شد، گره خورد، خود عقده یک نیروه که اگر مربی بشناستش مورد بهره برداری زیادی خواهد.
اینجا این مسئله هست،
تو نشناسی در چه سنینی چه حالتهایی در بچه ها شکل میگیره، چگونه میخواهی باید طبیعتاً بگم این مسئله مسئول راجع به بچه ها، این مربوط به تربیت اینها. با توجه به این که اینها گفتم محیط های گوناگونی برای تربیت هست، شکل های گوناگونی هست و عوامل متفاوتی هست که میتونه این شکل تربیتی رو تحقق به دست استاد باد راحت میتونه، گفتم در بچه ها شخصیت ایجاد کنه، حتی میتونه با مشورتی که از اینها میکنه، با مسئولیتی که بین اینها انتقال میکنه، با داستانهایی که برای اینها میگه، با رقابتی که بین اینها میندازه، میتونه خیلی ساده این شخصیت رو در اینها بریزه. و بچه اگر شخصیت پیدا کرد یه آلت درس میشه، یا لااقل کسانی که میخوان از این وسیله ها بهره برداری کنن و برای سازمان دادن به این وسیله ها طرحی ریختن، طرحشون دچار اختلال میشه. و اینم بدونید بچه ها رو زود میشه باد بشه، زود میشه آمادگی بکنم. فقط گفتم این بارها کام دقت میخواد که آدم تو حوادث نیفته، بزرگتر از حوادث باشه، حوادث ها توانش رو نمیده. و این شاید یکی از مشکلات مهمی که ما مربی هامون مغزهاشون بزرگتر از دل هاست، اینه که توانایی و درکیتشون هست اینکه زود شکسته میشن، یه حادثه توان اینها رو میبرده و از پا میبرده. اینجا بد نیست یه جنبندی کنید بشه، ما با اون گفتگوهای اساسی که مطرح شد، نوع تربیت انسان وابسته به نوع تلقی ما از انسان. کسی که آدم رو گفتن محکوم میبینه، تنها از یک سلسله جبرهای برخوردار میبینه، برای تربیت اون باید این جبرها رو شناسایی کنه و بکار. همین این دیگه براش این مهمه، زود به مقصود برسه، از یه راه ساده سریع به مقصدش راه پیدا کنه. و شاید در کوتاه مدت هم این چنین راههایی که مثلا با تشویق یا با تهدید یا نمیدونم با یه سری حالتهای بازتابی با آدمها رو برونشه موثرتر باشه، یعنی دوستر جمعی رو به یه مقصدی برسه. با دلی و کارایی این نوع روشهای تربیتی که من کل اونها رو رفلکتی بازتابی میدونم بیشتر. ولی نتیجتا گفتم مسئله که وجود داره اینه که این نوع تربیت با کلن انسانی نیست، با سا به تعبیر ساده تر با فطرت انسانی و ساخت انسانی ما ناهماهنگه، ولو کارا باشد. مقصود کارایی نیست، مقصود هماهنگیه. و این نوع تربیت چه بسا کارایی کمتری داشته باشه، چون داستان این نیست بارها گفتم که آدم ها رو بکشونیم و به سمت مقصدی ببریم. داستان این آدم ها راه و نقطه اساسی همینه. باز این طرز تلقی از انسان با اون درک از آزادی ببینیم با نوع حکومتی که در اسلام هست کاملا هماهنگ. ما بارها میتونیم در تاریخ شاهد باشیم لحظه هایی رو که امام میتونسته در یه جریان ساده یه قدرتی از بین ببره، هارون رو از بین ببره، قدرت دیگر رو نابود کنه. حتی حسین شاید میتونسته به صورت همین 70 نفرش رو به یه سری فعالیت های چریکی پراکنده، که گفتم طرح محمد ابن حنفی هم همین بود. تو حسین میگو این کسانی که خودت جمع کردی اینها رو نبر در اون نوا، نبر در سیسته، به تو کمک نمی کنم، اینها رو ببر تو کوههای یمن، از اونجا نهیب بزن نابود کن. خب کاری نداره، ولی نکته درست همینجا که مقصودی نیست که آدم ها رو بغلطونن بده، مقصود اینا آدم ها خودشون دارن. و این مشکل، من بارها گفتم کار اساسی ما اینو باز دقت کنیم، کار اساسی تربیتی ما در این دوره این دوره که ما بتونیم تلقی آدم ها رو از خودشون عوض کنیم. این دیگه گفتم مربوط به بچه های بعد از بلوغ، ما بتونیم تلقی آدم ها رو از خودشون عوض کنیم تا همت ها بالا بیاد، آرایشون برای اون همت عالیشون بالا تر. و دوم بعد از اینکه این تلقی آدم ها از خودشون عوض شد که میتونن حکومتی رو تحمل کنن، میتونن حکومت اسلامی، نه حتی جمهوری اسلامی، مرحله بعدی رو حتی حکومت اسلامی رو میتونن تحمل کنن، اون موقع نوبت به این قدم میرسه که مهره های هم تربیت بشن تا بتونن کوتا بگیرن. این دو تا کار اصلی، دگرگون کردن تلقی آدم ها از خودشون و تربیت مهره هایی که نافذ باشن و بالغ باشن و زیر بار مسئولیت.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.